بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. پایان مسئله سوم اینجور بود: و الاسیر و ذبیبی و تمری لا یلحق بالمسکره حرمتن ولا حدن. آب کشمش و آب خرما ملحق به مسکر نیست، نه از نظر حرمتش و نه از نظر حدش. یعنی اگر کسی این دو را استفاده کرد، اولا حرام نیست، ثانیا حد شرب خمر ندارد. قاعدش اینه دیگه. بله، بنابراین اگر میخواهید بگویید حد دارد، دلیل میخواهد. اگر دلیل نداشتید، یقینا حدی نخواهد داشت. بله، بعضی ها گفتن حرام است ولی بعضی قائل به حلیت هست. مرحوم شیخ طوسی می فرمازن حلال، مرحوم صاحب حدائق فرموده حلال. اینها حالا دلیلی دارد بگیم که چی هستش. می فرماید به این که متقدمین مانند شیخ طوسی قائل به حلیت بودن، فرمودن آب کشمش و خرما ولو جوش هم بیاید حرام نیست، حلاله. ولی بعضی از متأخرین قائل به حرمت شدن، دلیلشان این روایت است. روایت زید نرسی فی اصله، فی اصله یعنی تو اون کتابی که دارد، مقصود از کتابه. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الزبیب یدق و یلقا فی القدر، گفت کشمش را نرم میکنن و تو دیگ میریزن. ثم یصب علیه الماء، بعد آب توش میریزن. و یوقد و تحته، زیرشو آتش میکنن. فقال لا تأکله، امام فرمودن نخور، حتی یذهب السلسان و یبقى السلس، تا وقتی دو سلسش از بین برود و یک سلس باقی بماند. فإن النار قد اصابته، آتش بهش رسید. قلتو فالزبیبو کما هو فی القدر و یصب علیه الماء. میگه من گفتم این کشمش چنان که در دیگ ریخته شد و آب بالاش ریختن، سپس جوشندن او را، و یصف عنه الماء، آبش را صاف کردن. فقال کذالک، حضرت فرمودن بازم فرق نمی کند. هو سوا ازا عدت الحلاوتو الالما، وقتی که شیرینی به آب رسید فسار حلوان، آب شیرین شد به منزلت الاسیر، مثل آب انگوره. ثم نشم من غیر ان تصیبه النار، او را استفاده بکنن بدون این که آتش بهش برسه، فقد حرمه، حضرت فرمودن بازم حرامه. بله. و کذالک اذا اصابت النار، حضرت فرمودن همچنین است، وقتی که آتش بهش برسد فاغلاه، او را بجوشاند، فقط فسده، این مطلب فاسد شده، یعنی حرام است، قابل خوردن. این روایت زید نرسی را فرمودن مرحوم علامه مجلسی از نسخه های قدیمی به خط شیخ طوسی پیدا کرده و او را نقل کرده است. این روایت هم سلام علیکم، هم باید از نظر سند مورد دقت قرار بگیرد، هم از نظر دلالت باید بررسی بشود که آیا دلالت بر موضوع بحث می کند یا نه. اما از نظر نسخه، از نظر سند، اولا در رابطه با همین زید نرسی باید بحث بشود. اولا واقعا ایشان دارای اصل و کتابی هست یا دارای کتابی اصلا نیست، این خودش اول مطلبه. در این رابطه می فرماید این حرف مرحوم شیخ طوسی در رابطه با این زید نرسی گفته لهو اصلون. مرحوم نجاشی در رابطه با زید نرسی گفته لهو کتاب. اصحاب ما وقتی میگن لهو اصلون یا وقتی میگن لهو کتابون، یعنی کتابون معتمدون به، کتاب مورد اعتماد است، کتابی است که میشه بهش توجه کرد، یعنی نویسنده مورد اعتماد است و مورد تأیید است. این حرف اول. بنابراین اگر شیخ این روایت را نقل کرده و با کلمه کتابون گفته است، یعنی اولا این اصل کتاب مال خودشه و مورد اعتماد هم هست، پس از نظر سند میشه بهش توجه کرد که آیا درسته یا نه. ولی در کنار شیخ طوسی مرحوم صدوق رحمت الله تعالی علیه و استاد شیخ صدوق اولا از زید نرسی روایت نقل نکردن و ثانیا کتابش هم تضعیف کردن، و به کتابش هم عمل نکردن. خب اگر ما مطالب شیخ صدوق را با مطالب شیخ طوسی و نجاشی کنار هم بگذاریم، معلوم میشه این آقا کتابی داشته است، اما آیا کتابش مورد اعتماد بوده یا نه، این حرف دوم است. و اما مطلب بعدی که نسبت به این حدیث داریم در رابطه با بحث دلالت این حدیثه. این حدیث هم این شکلی که ما خواندیم آیا بر مطلب ما دلالت دارد یا دلالت ندارد؟ بله، این کدوم آیه دلالت بر موضوع بحث ما داره یا نه؟ روایت رو نگاه کنیم. ان الزبیب یدق و یلقی فلقد ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته فقال لا تأکله حتی یذهب السلسان. آیا اینجا دلالت بر حد می کند؟ این مجموعه روایات دلالت بر حد می کند یا دلالت بر حد نمی کند؟ بله، خب از این روایت حد استفاده نمیشه. این روایت یک جاش فرموده فلا تأکله، یعنی ازش استفاده نکن، یا لا تأکله، اینجوری هست. بنابراین شما در عصیر عنبی قبل از اینکه جوش بیاد میگید حرامه؟ نمیگید حرامه. آب انگور رو نمیگن حرامه، اگر جوش آمد میگن حرامه. اینم اول فرموده که اگر هنوز آتش بهش نرسیده حرام است، و اگر آتش رسید و جوش آمد فاسد شده، ازش استفاده نکن. دلالت این روایت بر مطلب مورد نظر دلالت واضحه‌ای نیست که انسان راحت راحت به او استدلال کند و حکم به حرمت بکند. حتی حکم به حرمتش محل اشکال است، یقینا حدش که دیگه ثابت نیست. پس بنابراین آنچه که امام رحمت الله علیه در پایان این مسئله فرمودن ولا یلحق بالمسکره حرمتن ولا حدن، این فرمایش فرمایش درستی است، به خاطر اینکه نه حدش دلیل دارد و نه حرمتش یک دلیل قرص و محکمی دارد. و اما مسئله بعدی، مسئله بعد یعنی مسئله چهارم که فرمودن لا اشکال فی ان المسکره قلیله و کثیره سواء فی ثبوت الحد به تناوله ولو کان قطره من ولم یکن مسکرن فعلا. اسکار گاهی اسکار شعنی هست و گاهی اسکار اسکار فعلیه. یه وقت میگیم همین الان اسکار تحقق پیدا کرد خارجن، گاهی نمیگیم این اسکار اسکار فعلیه، و گاهی نمیگیم من شعنهی ان یکونه مسکرن گرچه فعلا اسکاری پیدا نشده. امام در مسئله چهارم فرمودن شیئی که مسکر است کمش یا زیادش یقینا حرمت دارد و حدم ثابت میشه. چرا؟ چون موضوع حد سمانین جلده عنوان مسکر است، تناول المسکر، از مسکر استفاده کردن، این تمام الموضوع است برای حد و تمام الموضوع است برای حرمت. بنابراین کم و زیادش فرقی نمی کند. حتی اگر یک قطره ای باشه که شأنیت برای اسکار دارد، گرچه اسکار بالفعل ندارد، باز هم در چنین موردی هم حد ثابت است و هم حرمت ثابته. لا اشکال در این که مسکر قلیل و کثیرش یکسان است در ثبوت حد با تناولش، ولو اینکه یک قطره از مسکر باشه و مسکر بالفعل نباشه. فما کان کثیره مسکرن یکون فی قلیله حد. بنابراین اگر شیئی زیادشو بخوری اسکار میاره، اگر یک قطرهشو خوردی اسکار نمیاره، در یک قطره خوردنش هم همون حد کثیر هستش، فرقی نمی کنه. بله دیگه، به چی صدق میکنن؟ فما کان کسی رو مسکرن در قلیلش حده، چنان که لا اشکال فی الممتزج به غیرهی اذا صدق اسمه علی و کان غیره مستهلکن فی. می فرماید که اگر مقداری مثلا مسکر قاطی شد با یک شیء دیگری، ممزود شد، آیا این شیء ممزود شده از مسکر و غیر مسکر، این شیئی که با مزج و مخلوط شدن پیدا شده، آیا اونم هم نجس است هم حرام است هم حد دارد؟ امام می فرماید لا اشکال فی، حتما اینجوری هست. مثلا یه قطره شراب رو روی توی یک ظرف آبی ریختن و به هم زدن به گونه ای که شرابش دیگه معلوم و مشخص نیست و هیچ اثری از اون نیست، آیا بازم حرام است؟ امام می فرماید اشکال چی ندارد، بازم مثل همون وقتیست که قلیلشو به تنهایی استفاده کنی. کمالا اشکال در ممتزج به غیر زمانی که مسکر باشد و با امتزاج از اسکار خارج نشود، ففی کل ذالک حد دون. تمام اینها حد داره. امام یک قیدی فرمودن از اسکار بودن خارج نشود. ها، حالا از اسکار ای خارج شد، و اما از امتزج به غیرهی، اگر با غیر مخلوط شد، کل اغذیه و الادویه به نحو استهلک فی، اصلا این مسکر مستهلک شده، ولم یصدق اسمه، دیگه حالا نمیگن این مثلا فلان شیء است، اسمش هم از بین رفت، ولم یکن الممتزج مسکرن، این شیئی که بعد از امتزاج و اختلاط پیدا شده خودش مسکر نیست، ففی ثبوت الحد بهی اشکالون. می فرماید اینجا قائل به حد بشیم اشکال داره. حرام هست حرام هست شکی نیست، اما حد سمانین جلده داشته باشد، امام میفرماید محل اشکاله. چرا؟ چون سمانین جلده محمولیست و حکمیست که دارای موضوعه و موضوعش چیه؟ مسکر. این موضوع تحقق پیدا نکرده، چون این موضوع تحقق پیدا نکرده لذا ثبوت حد محل اشکال است. بله حرام هست، بله. ففی ثبوت الحد بهی اشکالون، گرچه حرام است به خاطر نجاست ممتزج، این شیئی که مخلوط از این شراب و غیره هستش، هم نجس از هم حرامه، ولی چون اسکار بالفعل ندارد لذا حد نداره. فلو استهلک قطره منه فی ماء فلا شبهت فی نجاست الممتزج. می فرماید که اگر چنانچه مستهلک بشود یک قطره شراب در یک حوض آب، بله، اگر مستهلک شد در اینجا، فلا شبهت فی نجاست الممتزج، یعنی این شیئی که مخلوط شده با شراب نجاست دارد، ولیکن ثبوت حد المسکر علیه محل و تأمل و اشکال. چرا؟ چون موضوع حد مسکر است، آنچه این شخص نوشیده اسکاری نداشته، لذا محل بحثه. بعد می فرماید لکن الحکمه بالحد معروفون بین اصحابنا. امام بعد از این که خودشان فرمودن اثبات حد مشکله، فرمودن بین اصحاب ما امامیه علما معروف این است که حدم میخوره، معروف این است که حدم میخوره، ولی خود امام قائل به حد نیسته. این خلاصه این مسئله بود که خواندیم، اما باید به آیات و روایات نگاه کنیم ببینیم از آیات و روایات چی استفاده میشه. و صلی الله علی محمد ما